أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد الفيوم وبعد السيد بأخرج مفرد السيد وأجلي من لدنك السلطان النسير صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. أما بعد، قال الله الحكيم في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلينظر الإنسان إلى طعامه. ما گدایان خیل سلطانی، شهربند هوای جانانی. بنده را نام خویشتن نبود، هرچی ما را لقب نهندان. گر برانند و گر ببخشایند، ره به جای دگر نمیدانیم. دوستان در هوای صحبت یار، زر فشانند و ما سر افشانیم. هرچی گفتیم جز حکایت دوست، در همه عمر از آن پشیمان. تبریک از میکنیم غرور ماه ربیع و ولادت های نورانی این ماه رو و تقارن این ماه که ربیع است و بهار با بهار علم و دانش و بازگشایی مدارس و دانشگاه. این تواصی روز چهارشنبه انشاءالله باید که از این وضعیت در بیاد همه اساتید و بزرگان و ارجمندانی که اینجا حضور دارند و از آبشخور قرآن و اطلاعات بهره میبرند، انشاءالله به موقع به فیض برسانن. این که اولین جلسه رو حالا از بنده خواستن به امتصار کردن برای این که این بازی شروع بشه و ادعا. خب ما لارا ساده ایم، زود کلا سرمون میره و زود میگن بیا صحبت کن و ما هم دیگه حالا. من امروز چند تا نکته رو میخوام از من در منظر شما به درس پس بدم که بسیار بسیار در عمل کرده ما در کسبت استادی و همکار دانشگاه و در کسبت والدین و پدر خانواده یا مادر خانواده بسیار برای ما مهم. آیه شریفی که من در شما تقدیم کردم، خب قرآن کریم می‌فرماید فلینظر الانسان الی طعامه. انسان باید نگاه به غذاش کنه. در تفاصیل در این که چرا ما باید نگاه به قضا و طعام کنیم، مطالب زیادی مطرح شده که فرصت علاوه تفاصیل هم خیلی طولانی نیست، من باید کوتاه صحبت کنم. این که نگاه کنه از کجا درآمدش به دست اومده، آیا حلال هست یا حرام، آیا پاک هست یا نجس، آیا هزینه که میکند درست هزینه میکند یا نه، اینها در واقع برداشت هایی است که از این آیه شده. اما زید شهام از وجود مقدس امام باقر علیه السلام درباره این آیه میپرسه که ما طعامو، این که قرآن داره به ما میگه فلینظر الانسان الی طعامه، انسان باید نگاه به غذاش کنه، ما طعامو، این غذایی که قرآن و خداوند میفرماید انسان باید بهش توجه کنه چه غذایی است. امام باقر می‌فرمایند که علم الذی یأخذ ممن یأخذ. منظور از این طعام غذای جسمی و لقمه سر سفره نیست، بلکه غذا و طعام روحی است. علم آگاهی، معرفت و دانشی است که ما داریم شبانه روز به دست می‌آوریم، می‌شنویم، می‌بینیم، می‌خوانیم. یعنی غذای فکری ما در باره موضوع معرفت و علم و دانش که حالا در ربیع این ایام هم هستیم و دانشگاه و مدارس دارن باز میشن، ما مواجهیم با یک تغییر و تحولات عجیبی در باره مبادی معرفت بشری که این رو به عنوان رسانه یا فضای مجازی ازش یاد میکنیم. یعنی نظام آموزش و نظام تعامی که قرآن کریم فرماید انسان باید بهش توجه کنه کاملا متفاوت شد، تغییرات عجیبی کرد. به همین دلیل چون مبادی معرفتی دچار تغییر و بحران شده، بشر امروزی هم دچار یک بحران عجیب و غریبی شده، بحران معرفتی که هم در عقاید او، هم در ارزش‌های او و هم در هنجارها و کنش‌های او نمود پیدا کرد. من خواهش می‌کنم نگاه به خود ما به عنوان نسل وای نکنیم. نسل امروزی که به عنوان نسل هزاره سوم می‌شناسیم یا اصطلاحاً بهش میگن نسل زد، در دنیایی داره تنفس می‌کنه و این معلومات و اطلاعات رو داره از جایی به دست می آورد که سه تا ویژگی داره، برخلاف نظام سنتی که ما در آموزش و تعلیم و تربیت داشتیم. الان شما در دانشگاه و مدرسه میگید دانش آموز باید اول بره کلاس اول، بعد دوم، بعد سوم، بعد چهارم، یعنی تدریج در آموزش رو یک اصل برای تعلیم و تربیت ما میدانیم. علاوه بر بحث تدریج، مسئله مهم دیگر اولویت بندی است. یعنی شما میگید باید اولین مطلب رو بخوانید، اولین واحد رو پاس کنید، این واحد پیش نیاز این واحد است. و منحصر بودن تعلیم و تربیت در نظام سنتی و قدیم در نهاد خانواده و نهاد آموزش، یعنی بچه ها و دانش آموزان در گذشته یا از پدر و مادر می آموختند عمدتاً یا از نهاد آموزش یعنی مدرسه و دانشگاه. اما وضعیتی که ما امروز باهاش روبرو هستیم و نسلی که امروز دانشجو و دانش آموز ما هستن، عمدتاً در سطح کارشناسی، در سطح کارشناسی ارشد هم حالا بعضاً سنشون در واقع در سن نسل زد نیست، اما دیگه کم کم این نسل داره تمام میشه و ما مواجهیم با یک نسلی که اساساً مبادی معرفتی او کاملاً متفاوته. این فلینظر الانسان الی طعامه به نظر من یکی از آیات بسیار کاربردی سوال رسانه است. یعنی باید حواست باشه که این حرف از کجاست و آیا متناسب تو هست یا نیست. البته چیزی که رسانه و فضای مجازی متاسفانه اساساً در مواجهه با مخاطبش هیچ کدام از این سه ویژگی رو نداره. اولا انحصار کلن شکسته شده و رسانه و فضای مجازی مهمترین مبادی معرفتی بشر شده و به ویژه نسل زد که عرض میکنن و اساسا تدریج توش معنا نداره، اولویت بندی هم معنا نداره و قدرتی که بشر در سایه این فناوری پیدا کرده به تمام معنا میشه و گفت هر کس به این ابزار و فناوری دسترسی پیدا کرد از اون چنان قدرتی برخوردار است. کلا ان الانسان لیتقا ان رآه استغنا، چون استغنا برای بشر ایجاد کرده این ابزار و این فناوری، دیگه بچه نیازی به پرسیدن از پدر و مادر نداره، احترام گذاشتن به والدین اصلا معنا و مفهوم نداره، چون او هم قدرتش به مراتب بیشتر شده و هم اطلاعاتش. اصلا منزلت و نقش والدین و استاد و شاگرد یا والدین و فرزند جا به جا شده کلن در سایه این فناوری. بشر به قدرتی دست یافته که می تواند هر چیز را، هر زمان، هر جور برای هر کس ارسال کند یا دریافت کند. این در نظام تعلیم و تربیت اتفاق بسیار عجیبی است، جای مطالعه عمیق و دقیق داره که اساساً نسل امروز و اصطلاحاً که بهش میگن نسل زد، مبادی معرفتی او کجاست؟ اطلاعاتش او داره از کجا میگیره؟ اطلاعاتی که نه تدریج و نه اولویت بندی درش وجود داره. و کلاً این بحران معرفتی که در سایه فضای مجازی بشر باهاش روبروست به بحران هویت تبدیل شده. برای همین که نسل امروزی که شاید دانشجوی ما باشن، شاید دانش آموز ما باشن، شاید فرزندان ما در خانه باشن، کاملا با ما متفاوته. گاهی اوقات خیلی که هنر میکنن حرمت نگه نمیدارن، بروز نمیدن، اما کاملا چون دانش آنها مبادی معرفتی اینها متفاوت با ماست. ما یه زمانی میگفتیم ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا فآمنوا، تعبد ایمان خدا. اما امروز نسل جدید مبادی معرفتی که دارد چه دانشی رو دریافت میکند که دانش او تبدیل به بینش او و بینش او بنمایه کنش و رفتار اوست؟ برای همینه که کاملا ما نسل زد رو که در دنیا نسل‌ها رو اومدن تقسیم بندی کردن، در ایران نسل ایکس وای زد رو تقریبا دارم عرض میکنم به نسل انقلاب، نسل دفاع مقدس و دهه 80 یا به بعد. یعنی نسل انقلاب نسل ایکس هم، نسل دفاع مقدس نسل وای هستن تقریبا، و نسل دهه 80 به بعد یا نسل 1003 نسل زد هستن. من خواهش میکنم این کتاب رو حتما پیدا کنید و مطالعه کنید. به نظر من برای هر کسی که در عرصه تعلیم و تربیت و فعالیت فرهنگی در نقش معلم، کارمند محیط آموزشی و والدین هست، خواندن از این دست مطالب بسیار مهم. نگاهی به ابعاد روانشناسی، نگاهی به ابعاد روانشناسی و سبک زندگی نسل زد. خانم زهره نوری کتابی است که کاملا ابعاد روانشناسی، روانشناختی این نسل و سبک زندگیشون رو برای ما بیان کنه. خب ما مواجهیم با این نسل و به شدت هم اینها مخاطبان ما هستند در محیط علمی و دانشگاهی و در محیط خانواده، در محیط جامعه. پس نه تدریج، نه اولویت بندی و نه انحصار در این امور دیگه دست ماست. نه نهاد خانواده میتواند ادعا کند که من متکفل تعلیم و تربیتم، نه نهاد آموزش یعنی دانشگاه و آموزش پرورش، نه نهاد سیاست و دولت و نهاد رسانه و فضای مجازی. الان حرف اول و آخر رو میزنه. پس ما دچار یک تغییر عجیب شدیم. اگر این تغییر رو به درستی دریافت نکنیم، نمیتوانیم با این نسل درست روبرو بشیم. یه لطیفی هم بگم، حتی مجمع کنم. گفت طرف ماشین خیلی روبرایی داشت و شاسی بلند و سرعت بالا بود. یه بار ما ماشین اون 20 کیلومتر و سیستم ترمزش متناسب با 20 کیلومتر، اما این ماشین رو 300 کیلومتر قدرت بهش دادیم، اما سیستم ترمز و بازدارنده ایش هم ترمز 20 کیلومتر. چه اتفاقی برای این ماشین و سرنشیناش میافت؟ گازش رو گرفته بود و داشت میرفت، اینطوری مستقیم رفت و خورد به این درخت. دانم رانندگی اومد گفت که مگه کوری؟ مگه ندیدی جاده پیچید؟ گفت آیه پلیس، جاده پیچید من نپیچیدم. قصه ما اینه که جاده تعلیم و تربیت از ابعاد مختلف پیچیده. اگه ما نپیچیم با نسل زد و نسل امروز که مخاطب ما هستن دوچار مشکلات عجیب و غریبی میشیم. این نکته که من دارم عرض میکنم هم جنبه علمی و و هم جنبه اجرایی و مدیریت آموزشی داره. شاید نیاز باشه که این دانشگاه و این مجموعه پژوهشگاهی که از سرچشمه قرآن و حکمت بهره میبرن و بحث مبادی معرفتی ما، دین به عنوان مهمترین مبدع معرفتی است، هم مهمترین مبدع معرفت به شناخت ماست و هم جهت دهنده سایر معارف ماست. ما هرچی که خدا میگفت، هرچی که خدا میگوید رو ملاک عمل قرار میدیم. نسل امروزی اصلا چه اندیشه ای داره؟ سه تا نکته رو حالا چون مسئولی و محترم هم به عنوان اولین جلسه تواصی انشاءالله هفته های بعد استفاده بودیم از نظر اساتید، دغدغه داره. دغدغه اول اینه که خب اینجا یک محیط بحمدالله مذهبی و کاملا خب میشه گفت یک دانشگاه حوزوی است، بیشتر سقه حوزوی داره، علما، فضلا، همکاران و کم کم از هفته آینده دانشجویان میان. این تعامله رو باید دقت کنید. دانشجویی که میاد اونجا بالاخره محیط طلبگی است. خیلی از شاید دفترهای ما، خیلی از کارهای ما برای اونا اصلا قابل توجیه نیست، کمونی که کارهای اونا، پوشش اونا، رفتار اونا، کنش اونا هم برای ما قابل توجیه نیست. این باید دقت کنید. این تعامل خدا نکرده به یک جاهایی به این تنشایی نرسید. از جمله موقعیت هایی که باید توجه کنید، انشاءالله از هفته آینده دانشجویان میان، نسل زد خدا رو شکر اهل نمازن، حالا تونه که میان تو این دانشگاه اونا تازه یه به قول معروف گل سرسبد نسل زد مذهبی هست. اما میان خانم ها توی نمازخونه صبح نیست، اینجا نماز مشترک، آقا گرده میگیرن. اصلا این چیزی که شما میگید باید سکوت باشه و حق ناسخ و محیط عبادی باید، اصلا شاید تو این فضا نیست. بارها شده صدای خانم ها گپ و گفتگو کردن، حرفایی دادن، احساس کردن اینجا جای گفتگو هست. مواجهه با این دسته هم باید به نظر من دقت باشه. گاهی اوقات شده یه بزرگواری مثلا همینطور آقا مثل این چه خبره فلان، اینا اون لبه ها و تیگه ها ایست که گاهی اون رابطه و تعامل مناسب رو دچار مشکل و آسیب میکنن. باید از راه دیگری از طرف مثلا ویژه خانم ها تذکراتی داد، میخوام به حساسیت و اهمیت موضوع اشاره کنم. و آخرین نکته موضوع حجاب پوشش. خب در دانشگاه بعد جلسات متعددی در معاملات فرهنگی شکل گرفت با مسئولین زیرم، منشور حجاب ویژه و بومی شده دانشگاه نهایی شد، ابلاغ شد، مسئولیت های بخش های مختلف معین شد. خب این باید مراعات بشه، حالا هم از طرف دانشجو هم از طرف اساتید، هر کدام از بخش ها وظایفی دارن، انشاءالله این رو ما اهتمام بدیم. چون محیط حجاب در واقع حجاب محیط اجتماعی ما آرامه که احیانا تهران و وضعیت مناطق و جای دیگه رفت آمد دارن مطموع نیست به دلایل مختلف، اما هر کجای ادبیات به قانون خودش رو داره. دانشگاه با همه ملاحظات احساس کرده که باید این موضوع رو جدی بگیرن. منشوری تهیه شده، ابلاغ شده. باز شاید ما شاهد بعضی از پوشش های خاص، کنش هایی که مطلوب مثلا این محیط با نسل وای و ایکس نیست، نسل زد، یه جورایی ما به قول معروف برافروخته بشیم. باید خیلی مراقب باشیم. مهمترین مسئله درک این نسل و تعامل درست با این نسل هست. خود من حتی پارسال یه بار شاهد بودم که دانشجوی محترمی از خانم ها که چادر اونجا مثلا باید میپوشیم تقریبا از در بیرون نرفته بود. خب من متوجه شدم که عجب، این اصلا آیا تو این دانشگاه درس میخوند یا نه، چون بالاخره بیرون یه اتفاق دیگه افتاد که حالا. پس بنابراین اینا از اون مسائل و حساسیت هایی است که ما تو بحث تعلیم و تربیت در نسل جدید باید مراعات کنیم. البته با این حرف هم موضوع تمام نمیشه، مستحضره که بسیار موضوع مهم و قابل مطالعه است و امیدواریم حالا گروه های روانشناسی و اخلاق و اینها که متولی این قصه هستن انشاءالله حتی اینها رو به عنوان مسائل روز و پروژه ها روش کار کنن. واقعا پیچیدگی خاصی داره و همه متولیان مستأثرن. اینو من خیالتون راحت کنم. نه تنها در کشور ما، در خارج از ایران، اونا هم که بر اساس فرهنگ و ادبیات خودشون نگرانن. شما کتاب آقای نیک عثمان رو بخونید، کتاب تکنوپولی نیک عثمان رو بخونید، میگه بشر سه دوره داشته. یک دوره ابزار که دین حرف اول رو میزنه، دوره تکنوکراسی و تکنولوژی که تقابل و تعارض فناوری به فرهنگ بود. دنیای قرن امروز دچار تکنوپولی شده، یعنی کلن فرهنگ ایدز گرفته، قدرت دفاع از خودش رو نداره، بشر به شدت منفعل در مقابل فناوری است. چرا؟ چون دستش رو از آسمان برید، از این برم که رهایی در این فناوری ارتباطات و مبادی معرفتی بشر بدون هیچ اولویت بندی، بدون هیچ حساب کتاب. بعد آخرش خدای نیک عثمان میگه تنها راه تقویت نهادهای اجتماعی به ویژه نهاد دین و الا که این فضای رها شده ای که خلاصه هیچ حساب کتاب نداره و ما هم پیچیدگی عجیبی در مواجهه با این نسل زد داریم، نمیشه خلاصه مشکل رو به این راحتی حل کرد. خیلی باز مخوری که اطلاع کلام شد، از محضرت بوزش میتلبند انشاءالله که بتوانیم به ذکر خودمون رو که جهان فرهنگیه حساس و تمام عیار هست، هم در محیط آموزش و نهاد آموزش و هم در محیط خانواده و نهاد خانواده، به بهترین وجه ممکن انشاءالله انجام بدیم به برکت صلوات و محمد آقای.